سلام و روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه شمار از سیاسیون و مردم باز هم به گفته های صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام متخصصان آن کشور به افغانستان واکنش جدی نشان دادند.
افغانستان نیاز نداره به کارمند مسلکی کشورهای بیرونی، به هیچ کشوره.
حکومت طالبان اما میگوید اظهارات صدر اعظم پاکستان سوء تعبیر شده.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیری درست نشده، ترجمه درست نشده.
خط دیورند باز هم به یکی از مسائل داغ رسانه‌ای مبدل شده.
امید و حکومت سابق ترجیح جایید نو پالیسی نه تنها که در مورد خط دیورند نداشتن، بلکه در مورد پاکستان نداشتن.
بازگشت مذاکره کننده ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران به کشورهایشان. تهران اما به گفتگوها خوشبین است. در تایلند چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. در ادامه همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت ولایت لغمان دو تن زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند و حساب آیت الله خامنه ای رهبر ایران در توییتر برای همیشه بسته شد. مشروع خبرها. مقام های طالبان در ولایت لغمان میگویند که در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت این ولایت دو تن زخمی شدند. صلاح الدین زاهد سخنگوی والی طالبان در لغمان دیروز بر رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی زخمی ها خوب است.
در برابر آمریت پاسپورت حوالی شام هنگام کنترل ازدحام توسط یک محافظ امنیتی سهوان تیراندازی شده که در نتیجه یک زن و یک دختر خردسال زخمی شدند. زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شدند و حالت صحی آنها خوب است.
در این میان برخی از رسانه ها از کشته شدن یک زن و زخمی شدن دو دختر خردسال در تیراندازی در اداره پاسپورت ولایت لغمان خبر دادند. پیش از این نیز در نتیجه تیراندازی طالبان در اداره پاسپورت ولایت لوگر چندین تن کشته و زخمی شده بودند. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند. سمیرا حمیدی مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان در توییتر نوشته که بر اساس گزارشات طالبان دیروز در برابر زنان معترض در کابل خشونت کردند. دکتر زهرا محمدی مسئول حرکت اتحاد و همبستگی زنان افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس زنان هرات بود که 4 ماه از لادرک است و شک 100% داریم که امارت را میبره به دام انداخته و کشته شدن زینب دختری که از محفل عرسی بیرون شده بوده با موترشان فایل شده و باعث شده که در سینی زینب اصابت کنه و زینب از بین بره.
با گفته بانو محمدی بیش از 70 تن از فعالان زن دیروز میخواستند به رسم اعتراض در چهارراهی سرسبزی کابل گرد هم آیند، اما پیش از رسیدن به محل توسط طالبان تهدید و پراگنده شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را در بازی‌های 3 روزه در برابر هالند اعلام کرده. بر اساس اعلامیه کرکت بورد کمیته گزینش 18 بازیکن را برای 3 بازی یک روزه بین المللی که 21 جنوری آغاز خواهد شد انتخاب کرده است. این تیم را حشمت‌الله شهیدی رهبری می کند و در آن بازیکنان جوان مانند راشد خان، مجیب الرحمن، گلبودی، نایب ریاض حسن، عظمت‌الله عمرزی، شاهدالله کمال و فضل‌الله فاروقی حضور دارند. این ورزشکاران پس از یک دوره تمرینی 2 هفته‌ای در دوحه انتخاب شدند. 3 بازی بین المللی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و هالند با سلسله بخش از بازی‌های سوپرلیگ شورای بین المللی کرکت برگزار می‌شود. پیروزی در این دور رقابت‌ها برای هر دو تیم خیلی مهم است، زیرا بر اساس نتایج این بازی‌ها تیم‌ها به جام جهانی سال 2023 راه خواهند یافت. تیم‌های کرکت هلند و افغانستان در قطر با هم روبرو خواهند شد. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از جهان. شبکه توییتر حساب کاربری آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را برای همیشه بسته است. این اقدام پس از نشر یک تصویر کوتاه انیمیشن در توییتر آیت الله علی خامنه ای در مورد ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفته. مسئولین توییتر میگویند حساب کاربری خامنه ای به دلیل تخطی از برخی محدودیت ها مسدود شده است. مرکز خبری رهبر ایران به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک فیلم کوتاه انیمیشن را نشر کرده که در آن دیده می شود اقامتگاه دونالد ترامپ در فلوریدا هدف حمله یک طیاره بی پیلوت قرار گرفته. قاسم سلیمانی در ماه جنوری سال 2020 میلادی به دستور ترامپ در حومه میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. مقام‌های ایرانی بارها گفتند که از دونالد ترامپ انتقام خواهند گرفت. و فوران آتش فشان در زیر آبهای اقیانوس آرام دیروز موج شبیه به سونامی را به جزیره تونگا فرستاد و هشدارهای سونامی را تا کالیفرنیای آمریکا به صدا درآورد. در تونگا، کشور متشکل از جزیره ها با 105,000 جمعیت که نزدیکترین منطقه به این آتش فشان دانسته می شود، دیروز هشدار سونامی صادر شد. در ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی امواج به ارتفاع 1 متر، در حالی که باشنده های محلی با عجله در حال دور شدن از ساحل هستند دیده می شود. یک مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام که در آمریکا مستقر است گفته که مناطق تا 1,000 کیلومتری در شمال تونگا با امواج سونامی روبرو شدند. اداره ملی مدیریت امور اضطراری نیوزیلند نیز اعلام کرده که احتمال دارد برخی از بخش‌های این کشور در انتظار جریان‌های قوی و غیرعادی با موج‌های غیر قابل پیش‌بینی در ساحل باشد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه و بخش خبری ساعت، من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید نیاز به آوردن افراد متخصص از پاکستان و سایر کشورها نیست. آقای کرزی و بسیاری از افغانها به پیشنهاد اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام کارمندان ملکیان کشور به افغانستان برای جلوگیری از بحران بشری واکنش نشان دادند. طالبان گفتند که سخنان عمران خان توسط رسانه ها سوی تعبیر شده. آرش همایون جزئیات می دهد.
واکنش های جدی و تند در مورد پیشنهاد پاکستان برای اعزام کارمندان مسلکی پاکستانی به افغانستان ادامه دارد. شماری از سیاستمداران افغان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور نوشتند که نیاز به کارمندان پاکستانی نیست. کرزی در سلسله از پیام‌ها در توییتر خود نوشته که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به افغانستان نیست. حامد کرزی همچنان از حکومت طالبان خواسته تا جوانان افغان را جذب کرده و زمینه را برای بازگشت متخصصان افغان هموار کند. اخیراً عمران خان صدر اعظم پاکستان و مقامات ارشد آن کشور هدایت داده که افراد مسلکی در زمینه‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد، مالی و حسابداری را برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به افغانستان بفرستند. عمران خان در هفته‌های اخیر در نشست‌های کمیته متشکل از مقامات ارشد حکومت پاکستان به نام اپکس بحث‌ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان را رهبری می‌کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام نیروی کاری و خامت وضعیت اقتصادی و بحران بشری در افغانستان در نشست اپکس صحبت کرده است. امرالله صالح معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان نوشته که انتصاب افراد و کادرهای پاکستانی در ادارات دولتی افغانستان به معنی تکمیل موجودیت ناقص و از دست رفته طالبان است.
حبیبه سرابی سیاستمدار افغان نیز به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای بشری پاکستانی به افغانستان تعجب آور است، زیرا افغانستان صدها هزار جوان آموزش دیده دارد و باید برای آنها زمینه کار مساعد شود.
متاسفانه که امروز زمانی که زنها تظاهرات میکنن از بیکاری یادآور میشن و این نشان دهنده از این است که زنها و مردها و پسران و دختران در داخل کشور بیکار هستن و این واقعا شرم‌آور است که ما دست به دامان همسایه بزنیم و بگوییم که بر ما نیروی کار بفرستن.
بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان نوشتند که افغان‌ها به نیروی کاری پاکستانی نیاز ندارند. اکثر این جوانان نوشتند که آنها در رشته‌های مختلف تحصیل کردند، سابقه کار دارند و بیکار هستند. اما طالبان میگویند اظهارات عمران خان سوء تعبیر شده. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان بر رسانه‌ها گفت:
حرف‌های عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیری درست نشده و ترجمه درست نشده. آنها از کشورهای دوست خواستند تا به کمک افغانها بشتابند و در عرصه های مختلف افغانها را کمک کنند. همچنان اگر نیاز دیده می شود نیروی مسلکی در عرصه های طبی، اقتصادی و غیره به افغانستان بفرستند. آنها از کشور خود یاد نکردند.
با بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه اگست افغانستان دچار بحران اقتصادی و بشری شده. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با گرسنگی مواجه هستند. بخش بزرگ این فقر ناشی از بیکاری صدها هزار افغان است. در همچو شرایط پاکستان قصد دارد که نیروهای بشری خود را به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش بانک جهانی پاکستان در سال 2022 میلادی با بحران شدید اقتصادی مواجه است. کسر بودجه در پاکستان به 8% رسیده و بانک مرکزی پاکستان این کسر را 4 میلیارد و 850 میلیون دلار تخمین کرده است.
واکنش ها به گفته های اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام متخصصان آن کشور به افغانستان. طالبان میگویند که این اظهارات عمران خان سوی تعبیر شده، اما واکنش ها در افغانستان زیاد است. مردم میگویند افغانستان کادرهای جوان و تحصیل یافته زیاد دارد و نیاز نیست که پاکستان در این مورد نگران باشد. شما از آنها در پیام بر رادیو آزادی گفته های صدر اعظم پاکستان را رد کردند. بشنویم چند پیام را.
تعجب میکنم به خاطری که اگر ما میخوایم که مشکل مردم ما حل باشد، چرا یک کس از کشور دیگه بیاید تا مشکل مردم خود ما را حل کنه، در حالی که ما داریم در افغانستان جوانایی داریم که ورزیده در هر بخش که اونا تحصیل کردن تجربه کاری خوبتر دارن، میتونن که مشکل کشور خود را حل کنن.
افغانستان یگانه دست آورده که در 20 سال اخیر به دست آورده کادرها علمی است. با سوی دکترا تحصیل کردم، 11 سال تجربه کاری دارم و هم در بخش‌های مختلف تکنیکی سرتیفیکیت دارم، ولی بدبختانه که چه مدت هم در جمهوریت بیکار بودیم و فعلا هم بیکار هستم.
یک حالت سخت آمده در افغانستان و نیاز به است که ما ادعای خود ثابت بسازیم که ما افغان ها هستیم و دل ما برای کشور خود می سوزه. یک چیز که ثابت میشه موجودیت کادرهای مسلکی افغانستان و قشر باسواد از تقاضا و ظرفیت دولتی افغانستان زیاد بود. امیالیم اگر به اینا زمینه کار برابر شوا فراهم شوا، اینا میتونن که نیازهای افغانای خود پر کنن.
امروزه بدبختی که افغانستان داره از بابت دخالت پاکستان است و افغانستان نیاز نداره به کارمند مسلکی کشورهای بیرونی، به هیچ کشوره، چون افغانستان تاریخش قدامتش به مراتب بیشتر از پاکستان هست، جوانایش زحمتکشتر است نسبت به پاکستان. هیچ نیاز به کمک پاکستان نداریم در هیچ بخش.
و در رسانه های جهان هم اظهارات عمران خان در برخی کشورها بازتاب یافته. از امید مرزبان بشنیم که شما را از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه آنلاین هندی ایندیا بلومز در این مورد نوشته است که بانک مرکزی پاکستان طرح ایجاد یک صندوق کمکی به افغانستان را رد کرده است. نشریه به استناد گزارش‌ها نوشته است که میگویند حکومت پاکستان تحت رهبری تحریک انصاف در نظر داشت یک حساب بانکی را باز کند که در نتیجه آن کمک‌های داخلی و خارجی بیشتر خواهد شد و این کمک‌ها برای حمایت از مردم افغانستان و تکمیل کردن احتیاجات فوری آنها مصرف خواهد شد. نشریه بلومز ایندیا در ادامه می نویسد که وزارت مالیه پاکستان در 8 ماه دسامبر به بانک مرکزی این کشور دستور داد که به نیت رساندن کمک‌های بشری به افغانستان یک صندوق کمکی را ایجاد کند. در این مطلب می خوانیم که حکومت مرکزی پاکستان از رئیس بانک مرکزی این کشور خواسته است که تشکیل چنین صندوق کمکی را در بانک‌های دیگر نیز دستور بدهد. به نوشته نویسنده این مطلب، پاکستان در حال در این بخش تلاش می کند که بانک‌های این کشور به خاطر سفید کردن پول و انتقال بعض پول‌هایی که به تروریستان تعلق دارد، در فهرست خاکستری جای داده شده است. حکومت‌های قبلی افغانستان مکرراً پاکستان را متهم می‌کردند که در امور افغانستان دست می‌زند و از گروه‌های تندرو حمایت می‌کند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. صدر اعظم پاکستان عمران خان از مقامات حکومت خود خواسته است برای جلوگیری از فاجعه بشری به گفته او به افغانستان در بخش‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی و حسابداری افراد مسلکی خود را بفرستند تا از این بحران جلوگیری شود. اما یک ساعت بعد از این سخنان عمران خان، افغان‌ها به این سخنان او واکنش شدید نشان دادند. نشریه تورنتو استار چاپ کانادا در شماره روز گذشته خود در مورد زندگی یک فوتو ژورنالیست افغان به نام محمد عمران نوشته است که امروز در برلین به سر می‌برد و آرزو دارد که یک روز هر جوان افغان، دختر و پسر، چانس رفتن به پوهنتون را داشته باشند. بعد از آن که طالبان در ماه آگست بر افغانستان مسلط شدند، بسیاری از محصلین و شاگردان مکاتب افغانستان را ترک کردند. به نوشته نشریه تورنتو استار، این افغان‌ها که بیرون شدند، تعداد زیادشان در کشورهای مختلف جهان در کمپ‌های مهاجرین گیر مانده و بدون سرنوشت زندگی می‌کنند. تورنتو استار می‌افزاید محمد عمران 23 ساله اکنون در یک کمپ در جرمنی به سر می‌برد و بسیار ناراحت است که تمام چیز خود را در افغانستان عقب گذاشته. در بخش دیگر این مطلب می‌خوانیم که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، در حدود 200 هزار افغان که هزاران محصل و شاگرد مکتب جزء آنها بودند، از افغانستان بیرون شدند و یک تعداد زیاد آنها اعضای خانواده‌ها، دوستان و کار خود را عقب مانده و به کشورهای دیگر مهاجر شدند.
نو هفته دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خط دیورن موضوع حل نشده است که از سالهای سال رزگاه سبب بگومگاهای لفظی و برخوردهای نظامی میان افغانستان و پاکستان شده. این موضوع به تازگی و پس از برخورد طالبان با حصارکشی های پاکستانی ها در امتداد خط دیورند باز هم سرخط رسانه ها شد. اکنون با تحولات اخیر دیدگاه کلونی طالبان پاکستانی ها درباره این بخش نزاه برانگیز چیست؟ پاکستان تا اکنون بیش از 94% خط دیورند را حصارکشی کرد، اما طالبان میگویند مخالفین کار هستند. بیشتر در این گزارش.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
بیش از 3 سال است که پدرش، دو برادرش و 9 برادرزادهش را ندیده است. فضل حق در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی می کند، ولسوالی که در کنار خط دیورند موقعیت دارد. او می گوید 3 سال پیش با حصارکشی پاکستانی ها نیمی از خانوادهش در آن سوی خط ماندند. او اکنون توانایی گرفتن پاسپورت و ویزا را برای رفتن به پاکستان و دیدار با خانوادهش ندارد. فضل حق ادعا می کند که پاکستانی ها درست بخش هایی را گرفتند که زمینان از دیری بدین سو خاک افغانستان بود.
نیمه کورانه می کل کر خیا خواب آتی.
نیمی از خانواده من آن سوی خط مانده است. نزدیک به 3 سال می شود که خانواده خود را ندیدم. آنجا خاک خودمان است. با چشم خود دیدم که در بخش های حصارکشی می کردند که خاک افغانستان بود. در نخست طالبان با نیروهای دولتی افغان جنگ کردند و بعد پاکستانی ها به ایجاد سیم خاردار شروع کردند.
با سقوط نظام جمهوری در افغانستان، بحث ها درباره خط دیورند و حصارکشی پاکستان در امتدادان یک بار دیگر سر خط رسانه های افغانستان و پاکستان شده است. به تازگی تنش های میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ننگرهار، کندهار و بخش های دیگر به میان آمدند، چنان که در این اواخر تصویرهایی در رسانه های اجتماعی دست به دست شدند که در آنها دیده می شود که نیروهای مرزی طالبان حصارها و سیم های خارج مردار کشیده شده از سوی پاکستان را در خط تخریب می کنند و به نیروهای سرحدی پاکستان هشدار می دهند که از حصارکشی و سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست بکشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای رادیو آزادی گفت که طالبان مخالف حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند هستند.
سیم خاردار در وقت حاکمیت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حاکمیت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم و مخالف آن هستیم، زیرا این سیم میان ملت‌ها جدایی و فاصله را به میان خواهد آورد.
این در حالی است که مقام‌های پاکستانی بارها علت حصارکشی در امتداد خط دیورند را جلوگیری از ورود هراس‌افکنان از خاک افغانستان به پاکستان گفتند، آنچه که حکومت پیشین آن را بارها رد کرد، و در برابر آن پاکستان همواره به پناه دادن به جنگجویان طالبان در خاکش متهم بوده است. اما موضوع ورود هراس‌افکنان از افغانستان به پاکستان چیست؟ ریچارد آلسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، چهارشنبه هفته پیش 12 ماه جنوری در گفتگویی در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا این موضوع را چنین توضیح داد: در دهه‌های اخیر مناطق قبایلی فدرالی پاکستان منبع صدور هراس افغانی و بی‌ثباتی به دیگر نقاط این کشور بوده است. اجازه بالفعل کابل به گروه تحریک طالبان پاکستان برای داشتن پناهگاه امن در خاک افغانستان پیش از این ناراحتی بزرگی را در روابط طرفین ایجاد کرده است. هدایت الرحمن، سناتور پاکستانی، به این گفته‌های دیپلمات آمریکایی مهر تایید می‌زند و به رادیو آزادی می‌گوید که حصارکشی ظاهراً جلوه رفت آمد جنگجویان را بین دو کشور کاهش داده است. نزدیک به 10 روز پیش سخنگوی ارتش پاکستان به رسانه‌ها گفت که بیشتر از 94% کار حصارکشی در امتداد خط دیورند تکمیل شده است و به‌زودی این روند به پایان خواهد رسید. پیشرفتی که طالبان علت آن را توافق حکومت پیشین با پاکستان می‌دانند. هدایت الرحمن می‌افزاید که کشورش توافق‌هایی با حکومت‌های پیشین افغانستان دارد و نمی‌شود که با تغییر هر نظام هر توافق را دوباره انجام داد. او از جزئیات آن چیزی نمی‌گوید.
We had the agreement between the previous government and our government.
ما توافق بین حکومت پیشین افغانستان با حکومت پاکستان را داشتیم و اینها توافقات بودند که ما داشتیم و ما با هیچ دولت دیگری به این اندازه از نزدیک کار نکرده ایم. ما نمی توانیم توافقهای با هر حکومت جدید داشته باشیم. نمی شود که یک جریان بیاید و توافق کند و بعدن جریان دیگر بیاید و دوباره توافق صورت بگیرد.
یاسین زیا، لوی درستیز اردوی پیشین افغانستان، برای رادیو آزادی میگوید که برخورد حکومت‌های پیشین افغانستان و به ویژه حکومت‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان روی کار آمدند در پیوند با خط دیورند بیشتر متمرکز به کارزارهای سیاسیشان بوده است. او میگوید هیچ حکومتی نتوانست راهبرد روشنی را درباره خط دیورند و پاکستان با مردم در میان بگذارد.
امید حکومت سابق هر جای جدید نو پالیسی نه تنها که در مورد خط دیورند نداشتن، بلکه در مورد پاکستان نداشتن. اینا تا آخر نتانستن به ملت افغانستان بگوین که پاکستان دوست است یا دشمن. اینا تا آخر نتانستن که بگوین که همین خط فرضی دیورند، همین خط فرضی سیایی که سرحد است، این که میامدن برای ما و شما صحبت انقلابی و لر و بر گپ میکردن و به اصطلاح بدروغ عکس کلاه منظور پشتون میپوشتن، این فقط خوراک داخلی داشت. خوراک از این شنونده از این امی هموطنهای ما و شما بود که احساساتی می شدیم و می گفتیم والا بشک.
اکنون ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید پاکستانی ها در برخی از بخش ها در داخل خاک افغانستان حصار کشیده بودند و همین کار سبب برخورد با آنان شد. اما او می گوید که نیاز است خط اصلی میان دو کشور تثبیت شود.
این موضوع قابل بحث است و از دید حقوقی باید تعریف شود. برخی جنجال هایی که در این باره به میان آمدند برای اینند که ما فکر میکنیم آنان وارد خاک ما شده اند، اما پاکستانی ها میگویند که نه، ما در داخل خاک خود حصار کشی کرده ایم. این نیاز دارد که خط اصلی تثبیت شود، اما این موضوعی نیست که جنجال برانگیز باشد. کارشناسان هستند و ساحه اصلی را ثابت خواهند کرد.
ریچارد اولسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، به اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گفته است اگر طالبان از حرکت ایجاد پشتونستان پشتیبانی کنند، روابط اسلام آباد با آنان دگرگون خواهد شد. آقای اولسون میگوید مسئله دیورند پالیسی امنیت ملی پاکستان را با چالش روبرو کرده است. او باور دارد که ممکن است با روابط تاریخی پاکستان با طالبان، شکست در روابط آنها بر سر خط دیورند غیر قابل اجتناب باشد. اما عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغان، در گفتگو با رادیو زادی به برخوردهای اخیر طالبان با نیروهای پاکستانی به دیده شک می نگرد.
مناقشه بالای خط فرضی و تحمیلی دیورند یک بود یا یک بازی سیاسی داره. وزارت دفاع یا طالبان هم می خواهد که به مردم استقلالیت خود نشان بده یا محبوبیت خود نشان بده، که ما مخالف نصب کردن خط یا سیم خاردار هستم.
پاکستان در سال 2007 میلادی حصارکشی و نصب سیم خاردار را در امتداد 2630 کیلومتر خط دیورند آغاز کرد. تفاهم نامه این خط در سال 1893 از سوی مورتیمر دیورند، نماینده هند بریتانیوی و امیر عبدالرحمن خان، حاکم وقت افغانستان، امضا شده بود. اما از آن زمان تا کنون هیچ حکومتی در افغانستان این خط را به عنوان مرز رسمی پاکستان نشناخته است.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و بموقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
بله شنونده عزیز، ویژه برنامه های 20 سالگی رادیو آزادی به زودی آغاز خواهند شد و دعوت میکنم در این برنامه ها و گزارش دهی روزمره ما با ما همراه باشید. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که در حالی که مذاکره کننده ها برای احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران برای مشوره به کشورهایشان برگشتند، اما مذاکرات کارشناسان در ویانا همچنان ادامه دارد. مقام های ایران در مورد این مذاکرات ابراز خوشبینی کردند، اما شمار از کارشناسان میگویند که مشکلات اساسی ایران با جامعه جهانی قابل حل نیست. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مذاکره کنندگان کشورهای اروپایی و ایران برای مشورت به کشورهایشان بازگشتند، زیرا به گفته مقامات مذاکرات به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام یا برنامه جامعه اقدام مشترک به نقطه عطف و کلیدی آن رسیده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران دیروز گفت که مذاکره کنندگان تا دو روز دیگر به شهر ویانا پایتخت اتریش باز خواهند گشت، اما به گفته این خبرگزاری مذاکرات کارشناسان تا آخر هفته جاری ادامه خواهد داشت. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با ستایش از تلاش‌های همه طرف‌های دخیل در مذاکرات برای احیای توافقنامه برجام گفته که در گفتگوها در ویانا پیشرفت خوب شده است. ولی مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس ایرانی امور بین المللی که در جرمنی مستقر است، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
به این مسئله زیاد نباید توجه داشت که اون مشکلات اساسی قابل حل نیست. مسئله موشک‌ها قابل حل نیست. مسئله حضور منطقی جمهوری اسلامی قابل حل نیست، چون جمهوری اسلامی خیال نداره حضور منطقی خودش رو تقلیل بده. در مورد موشک‌ها اقداماتش برعکسه، داره میره به سوی موشک‌های دوربرد 5000 کیلومتر و بیشتر. خب اینها مسائلی نیستن که به این راحتی قابل حل باشن.
توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام که در سال 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، در بدل محدود ساختن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران، تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر ایران را لغو کرد. اما زمانی که در سال 2018 میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به طور یک جانبه واشنگتن را از این توافق خارج ساخت و تحریم‌های فلج کننده را دوباره بر تهران وضع کرد، توافقنامه هسته‌ای برجام در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. این امر باعث آن شد تا ایران به عقب نشینی از تعهداتش آغاز کرده، از جمله برخی فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم را دوباره آغاز کند. تلاش ها برای احیای توافقنامه هسته‌ای برجام که به طور رسمی به حیث برنامه جامعه اقدام مشترک شناخته می شود، در اواسط سال 2021 میلادی از سر گرفته شد. اما با انتخاب دولت جدید و فوق‌العاده محافظه‌کار در ایران برای حدود 5 ماه به حالت تعلیق قرار گرفت. علاوه بر ایران و ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه از سایر جوانب این توافقنامه هستند. هدف اصلی مذاکرات در ویانا این است که ایالات متحده ای امریکا به این توافق بازگردد و تحریم ها بر تهران را لغو کند و ایران پابندی کامل به این توافقنامه را از سر گیرد. جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 14 جنوری گفت که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است و مذاکرات در ویانا در فضای بهتر از قبل از جشن کریسمس پیش می رود.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. مقام‌های طالبان در ولایت لغمان می‌گویند که در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت این ولایت 2 تن زخمی